کسی به عنوان خانم گفت آقا این نمازای قضای مادر هم به کردن پسر هست یا نه؟ بابا از کی شما تعمید کنید؟ گفت از رهبری گفتم بعد شما نظرشون که بله گفت دیدی من بعد به شوهرش دیدی من گفتم ایشون اعلم یعنی این اعلم بودن اینا از این مسائل جزئی نیست انسان ناخودآگاه یه چیز ملائم با طبعش نیست الان من در شرایطی هستم تو خوابگاه هستم تو هنده کارم برام مشکلی پیش میاد و امثال اینها اینا نباید جوری باشه که انسان بخواد مرجع تقلیش رو از این جهت عوض بکنه یک شرایط و معیارای خاص خودش رو داره برای انتخاب مرجع تقلیل و بعد از همونا پیروی کنه و به این ملزم بونه و این ملزم موندن به این از این جهت نیستش که من به این آقا ملزم بودم من روز اولم که سراغ این آقا رفتم از این جهت رفتم که اعتقادم این بود با اون روش های که باز خود اون روی روش های خواستی هست که ایشون حکم خدا را به متعالو داره میگه پس اگر من از اینجا برگشتم یعنی تو هر حکمی که هم دارم مخالفت میکنم با مثلا رهبری یا درستی مخالفت نمی کنم من دارم با حکم خداوند مخالفت میکنم و بعد نسبت به این پاسخ خوب باشم انشاءالله که روحیه تعبد نسبت به احکام شرعی چه به ظاهر کوچیک باشن چه به ظاهر بزرگ باشن از این جهت که در مقابل بزرگ انجام میشه محرمات رو از اونها اجتناب بکنی به مدد و یاری حضرت صدیقه کبرا استقبال سخنان استاد گرانقدرمون حضرت حضرت الاسلام و بنی‌المسلمین شیخ مهدی نخبولی میگیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
چی میشود که انسان خودش نباشه همین وجودش خدا باشه میشه در آخره ما هم با جزای فاطمی میشه که ما هم کلمات الله باشیم خدا ما را بگوید همه کارهای ما سخن خدا باشد پیام الهی داشته باشد هیچ جا با خودمون واگذار نشویم در شر جامعه است ما فقط در منظر آرازه میکنیم خودمون انتها مادر دل رو بسوزه لا یزال بعد حبیها محسبت الغرز حضرت زهرا در این درگیری‌ها چندین بار درگیر شده با مخالفه با آسیب‌های کاری به بدنش رسیده چون فکر می‌کنید این جانباز چند درصد جانباز بوده هیچ فکر کردید من فکر می‌کنم این قتل صبری که در مورد حضرت سید و شهدا داریم مال حضرت زهرا قتل صبر بودا یعنی یواش یواش کشتنش ها یه بار نکشتنش هر کدام از این ضربه ها کافی بود که از این ضربه به قهر برسد اونه که سیبی به صورت از این ضربه زد ای وای ای وای ای وای ای وای و جاوز الحد به لطن خدیش شد رفید العطمان و تعدی گویا به قصد کش زده بود میگن دیدی بخش زمین شد میگن چادرش خاکی شد میگن گوشتاره ها از گوشش خود
شمشیری بود که به پهنش می‌زد.
دقت بفرمایید مادرتون ما دوست داریم مادر بگیم مادر میدونیم خلاب شمچی که پرمو میزدن یعنی چی؟ یعنی همون جا که در خورده بود شکسته شده بود که بسوفان شکسته میلونه شده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك هدیه به پیشگاه ملکوتی و منور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات نعت بفرم اللهم صل ما در بحث ضرورت دین یک نکاتی را از کلمات علمای علم کلام یا عقاید و فرمایشی را از کلمات حکما و فلاسفه اسلام گفتگو کرد. قبل از این که بحث را ادامه بدم یکی دو تا سوال بعضی از سروران داده بودن اینو عرض کنم. یکی این که در یک سوالی گفته بودن که چرا مثلا ائمه بیان نکردن روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را که بعد حالا اختلاف بشه به این نحوه که 45 روزه 75 روزه یا 95 روزه. این بیان شده دیگه، روایتش رو داریم، روایت بیان شده و اهل البیت بیان فرمودن که در چه تاریخی حضرت به شهادت رسیدن. منتها اختلاف در نگارش هاست، یعنی احتمال میدن که این مثلا سبعین با 90 یک تصحیف شده باشه، چون اون وقت که چاپ نبوده که. شما همین الان یه پایان نامه نوشته باشه چند بار بازبینی میشه تا اغلاط چاپ پیش گرفته میشه؟ شاید توی یک کتاب 200 صفحه بالغ بر هر صفحه 2-3 تا اشتباه تایپی و اینا هست، 1000 تا اشتباه. بعد تازه اون وقت که تایپ و چاپ و اینا به این معنا نبوده و کتاب رو برای تکثیرش از ابتدا تا انتها یکی می نوشته، ورقان این کار رو میکردن، بازار ورق فروشه، کسایی هم مثلا جلوی دادگستری عده نیستن عریضه نویسن، تو بازار کاغذ فروش ها یه عده هم میرزا بنویس بودن که میگفته من یه کتاب میخوام از روش بنویسم، بعد مینوشته از روش. بعدم دیگه با خودکار و اینا که نبوده، پر بوده، از چی بوده؟ قلم بوده، میزدن تو جوهر همینجوری مینوشتن. خب وقتی هم با جوهر مینوشتن یه مقدار رطوبت یه چیزی که بهش میخورده چیز میشد. همین کتابایی که تازه چاپ سنگیه، باز ملاحظه بفرمایید خطا رو، بعد همه در یه حد از سلاست در قلم نبودن دیگه. مثلا همین الان شما ببینید خط یکی رو نمیتونید بخونید، مثلا نقطه یه وقت این برور میذاره، بعد مثلا 70 90 مثلا خونده میشه، چون تعداد دندونهاش یکی دیگه، به جای یه نقطه مثلا یکم نقطهش کشیده بشه میشه 90، یا نقطه رو کوچکتر بذاره میشه 100. حالا جدا از این که رطوبتی بهش برسه و امثال این هم، که یه بخشی از اینا با قرائن اصلا فهمیده میشه دیگه. این یک مطلب. به همین خاطر مثلا میگن که تو بعضی از روایات که مثلا فرض بفرمایید مرحوم تو کتاب مثلا روزت الواعظین سبعین، یا مثلا تو بعضی از روایات میگن احتمالا این تصحیف شده. تصحیف یعنی همین، یعنی کلمه اشتباه چیزی پیدا کرده، نوشتاری پیدا کرده. سبعین شده مثلا 90، یا 90 شده 70، امثال این. این یه مطلب. بنابراین اونایی که گفته شده همه مبتنی بر روایاته، منتها این روایت اینجوری به این کیفیت آمده. مثلا تو اون چاپ اول، چاپ که نبوده دیگه، تو نوشته اول مثلا اینجوری نوشتن، یه جور دیگه هم مثلا اونم همین 90 رو خواسته بنویسه، مثلا ناخواناتر نوشته. بعد طرف بعدی که از روی این کتاب دومی استنساخ میکرده چی شده؟ بعد آمده یک اینو 90 خونده و 90 نوشته و امثال اینها. و اصلا یکی از سنت های درسی ما در فضای علوم اسلامی قرائت بوده، یکیش املاء بوده. یعنی مثلا جناب مثلا شیخ طوسی یه کتاب مینوشته، بعد خودش این کتاب رو برای شاگردان املاء میکرده، باز اونا مینوشتن. برای همین بوده جلوگیری از این. این خیلی حکیمانه بوده. طرق تحمل حدیث، اینا تو علم حدیث بحث میشه، چند مدله. یکیش که استاد میخونه شاگرد گوش میده، یکیش اینه که شاگرد میخونه استاد گوش میده، بلکه این مثلا مشکلات به حد اقل برسه در زمانی که این موارد نبوده. قرائت بر استاد اصلا روش بوده، یه کار بوده که اون شاگرده میخونده، بعد اگه مثلا تو نسخه‌ای که داشته اون استاد میدیده که این معنا جا به جا شده بهش تذکر میداده. و بعدم خیلی حساسیت داشتن که نسخه خطی خود مؤلف رو پیدا کنن. مثلا میگه وجد تو به خط المؤلف، که دیگه واسطه ها کم بشه، مطمئن تر باشه که این وسط مسطا این کلمات تغییر چندانی نکرده باشن. اینا کارهایی بوده که میکردن برای اینکه اون مطلب همانطور که هست منتقل بشه. خب بالاخره فضای انسانی هم که ذریب خطاش به صفر نمیرسه دیگه، اینم هست، ولی به حد اقل رسیده. شما این ببینین اصلا خودش اعجازه. این کتاب کافی چند جلده؟ بگین 10 جلد مثلا، بخواد ترجمه بشه بیش از 10 جلد میشه. خودش 8 جلده، اصلش 8 جلد. بعد شما نسخه بدلهاش رو نگاه کنین، مال 1000 سال پیش، 1100 سال پیش، خیلی کمه. یعنی این مراقبت ها و محافظت ها باعث شده که این نسخه بدلش به حد اقل ممکن برسه. این پاورقی می نیستم مثلا تو فلان نسخه اینجوریه. حالا شما اشعار حافظ را ببینید، این تو نسخه های متفاوت چقدر تفاوت داره. مال چند قرن پیشه؟ مال 6 قرن بعد اونه، بیشتر، 8 قرن بعد، نه 7 قرن بعد از کلینیه، 9 قرن بعد از ائمه است، 8 قرن بعد از ائمه است. خاقانی رو ببینین، مال 200 سال پیش، بین چقدر چیز داره تصحیف شده. با تمام امکانات زن آدم احساس میکنه یک گروه مجاهد ویژه مؤید من عند الله بودن، وگرنه باید تو هر صفحه 200 تا مثلا اختلاف میبود. در جو فهمیدین؟ بعد حالا با این مسئله قرآن را ببینیم، خودش یکی از آثار اعجاز خداست. هیچ کتابی نیست مال 50 سال پیش باشه که چیز نداشته باشه، نسخه بدل نداشته باشه. این کلمه مثلا اون تو اون نسخه آمده، مثلا فلانکا رهیدند، تو نسخه دیگه آمده می رهیدند، تو نسخه دیگه آمده نمیدونم رها شدند. بعد اونایی هم که شما می بینین که نداره، چون کار تحقیقی روش انجام ندادن، این نسخه ها رو مقابله نکردن، یا فرد مقابله کرده بعد میگه که من که مقابله کردم دیگه نسخه مختار خودم رو اشتباهاتش رو تصحیح کردم. مرحوم علامه تهرانی این کتاب رساله بحرالعلوم، بحرالعلوم مال 150 سال، 200 سال پیش، میگه من این کتاب رو دیدم پر از اغلاط بود. بعد نیا برده که تو هر صفحه مثلا 30 تا 15 تا 20 تا چیزی درست کرد، توی کتاب مثلا 200 صفحه 500 تا غلط. مال چند سال پیش؟ مال 150 سال پیش که بعد من تصحیحش کردم. به این جهات اگه آدم دقت کنه بعد میفهمه که اعجاز قرآن یعنی چی. یک کلمه از ابتدا تا انتهای قرآن اختلاف نداره. در زمانی که گفتم وراقان می نوشتن، با دست می نوشتن در اقصانقات عالم، همه هم که عرب نبودن دیگه، این قرآن تو فارس و توی عثمانی و تو ترکیه و اینا هم نوشته می شده دیگه. خب این یه نکته. یه نکته دیگه هم داره که چرا بعضن اینجوری شده، به خاطر این که فضای تاریخی به اصطلاح شکل گیری شیعه اصلا دقت نمیشه. یعنی ما اصلا نمیتونیم درک کنیم که شیعه در چه مراحلی را پشت سر گذاشته، مراحلی که اصلا کتاب تو خونه بودن جرم بوده، اگه کسی میفهمیده میکشتنش. توجه فهمیدین؟ بارها اینا عرض کردم که همین که ما 6 امامی داریم، 7 امامی داریم، 5 امامی داریم، 4، همه اینا رو داریم، ما منطقه منقرض شدن ها، ولی داشتیم 1 امامی داریم، متوقف شدن بر امیرالمومنین، دو امامی داریم، سه امامی داریم، چهار امامی داشتیم، پنج امامی داشتیم، شش امامی داشتیم، هفت امامی هم داشتیم. خود همین که اینا رو داشتیم، یعنی شیعه عدد این که امامان شیعه باید 12 تا باشن خبر نداشته دیگه. وگه 12 تا که بدون 12 تا باشه که کسی بگه خب آخرین امام غیبت کرد، امام عفتو که بگه مسخره کردی ما رو. تعجب فهمیدی؟ یعنی اگر عددش مثل الان که بچه های کودکستانی و دبستانی هم میدن، خب معلوم باید 12 تا امام داشته باشیم که کسی نمیتونست بگه و میدونست که آخرین امامه که غیبت میکنه، معنا نداشت 6 امامی 7 امامی 5 امامی. این جریان اینطور نبوده که اینا گسترش پیدا کنه، دهی فاطمیه بگیرن، بعد اینا همه هی سانسور میشده، کتمان میشده. بعد شرایطی بوده کل شیعیان مثلا چند خانوار بودن، چند خانوار، اون چند خانوار هم که همشون عالم نبودن که همه کتاب بنویسن برای بعدیا بمونه، با یک شرایط چیریکی، با یک شرایط پلیسی خفقان عجیب. بعد کم کم این مسائل رو زیر خاک پنهان میکردن، کتاب ها واقعا زیر خاک میکردن، بعد زیر خاک تو نم اینا خیلی جهاد کردن. این که میگن اون کسی که در راه علم، علم ما باشه جهاد میکنه، اونا واقعا علمای اون صده ها جهاد میکردن. مثل ما که نبودن که الان بریم و بهمون حجره هم بدن و استادم بیاد و مفت و مجانی هم درس بده و بعدم بریم یه جا صحبت کنیم یه پولی هم بدن بهمون. اینجوری نبوده که، میرفتن صحبت میکردن بعدم میکشتنش، جهاد بوده. تو باله هم و حسن و معاب. خب این سوال اول که فهمدن این چطور شده معرفی نکردن ایام شهادت، ولادت، اختلاف ها و اینا، باید این بستر رو هم در نظر داشت. سوال دوم، چیزی بود که یه سلامت خط بفهمین، اصل سوال یادم رفت. نمیشه یه روایتی خوندیم که روایت مفصل و طولانی بود. بعد سوال فرموده بودن که خب اینا چجوری که قلم و کاغذ و اینا نداشتن که چجوری حفظ کردن؟ بالاتر از اون، دعای عرفه چند صفحه است؟ چجوری به شما رسیده؟ الان یکی دعای حضرت، حضرت که دعای عرفه رو هر روز نمیخوندن که اینجا مثلا بگن صبحگاه دعای عرفه داریم بعد یه سال همه حفظ بشن، یه بار خوندن دیگه تو عرفات. عموماً یا مثل دعای کمیل یا مثل مناجات ابو حمزه یا احادیث مفصل، خطبه هایی که مثلا از کردم خطبه حمام 18-19 صفحه است، نهج البلاغه تقطیعش کرده ازش 3 صفحه آورده. اینجور موارد اولا بسیاریش از طریق خود اهل البیت آمده. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن جد من امیر مؤمنان وقتی میخواست مردم را بسیج کنه برای جهاد با معاویه چنین خطبه ای را خوندن. بعد حضرت به شاگردانشون گفتن، شاگردان نوشتن. یعنی بخشی از این روایات اصلا باز راویش خود امام دیگه ای بوده، چون اصلا بعضی دست شدن بعضی چیزها اصلا ممکن نیست. مثلا اینکه حضرت ابوالفضل العباس رفتن تو شریعه بعد آب برداشت چی کار کرد چی گفت، اینا که نبوده کسی اونجا. یعنی بعضی چیز اصلا امکان نقلش نیست، اینه باید معصوم خبر بده که احاطه علمی داره بر همه جا، بر عالم احاطه داره. اینه که بخشی از این روایات توسط خود معصوم گزارش داده شده، این یک. نکته دوم، رسول اکرم مردم را تربیت کردن بر نوشتن. میگفتن بنویسین، من چیزایی که میگم بنویسین، قید العلم بالکتابه. شما فرض کنید که امام زمان بیان اینجا بگن هر مجلسی میرین شما قلم کاغذ داشته باشین بنویسین، بعد دیگه از اون وقت چیکار میکنین؟ ما بنویسین دیگه، نه آره یا نه؟ پیامبر میفرمان دیگه قید العلم بالکتابه، یکی دوتا هم نداریم روایت، بنویسین ثبت کنین، علم در جان خودتون ثبت میشه. روایاتی که راجع به همین ثبت نوشتن مطالب و معارف و اینها هست شاید خودش بالغ بر 100 تا روایت باشه که تشویق کردن، تحذیر کردن ما را که به مطالبی که میرسیم و معارف الهیه همطوری به حافظه موکول نشه، چون حافظه اینطوریه که از دست میره دیگه. ضمن اینکه وقتی که آدم بنویسه هر چند وقت یک باری به نوشته‌هاتون هم مراجعه کنید. خود نوشته ها برای آدم خیلی درس داره. من اینا رو تو راهنمایی بودم نوشتم، اینا رو تو دبیرستان بودم نوشتم، اینا مثلا تو دانشجویی نوشتم، اینا رو تو طلبگی نوشتم، تجربه فرمودین. بعد خودش یک درسی برای آدم داره که من دارم رشد میکنم، حالم داره بهتر میشه، بدتر میشه، چجوریه. نه فقط اون، حتی چیا، نه فقط معارف ها، بعضا حالاتش آدم ثبت میکنه، یه جایی حالش گرفته شده نوشته، یه حال خوشی داشته نوشته، بعد آدم نگاه میکنه که عجب، من مثلا جوان بودم صبر و حوصله‌ام بیشتر بود، چقدر مراقب خودم بودم، چقدر از بدی دیگران گذشت میکردم، چقدر لطیفتر بودم، چقدر الان زمخت شدم. اینا خودش اینو محاسبه برای آدم میاره، محاسبه هایی که در بستر زمان با غبار گذر ایام از دست آدم میره. تعجب فرمودین؟ چه آدم حالاتشه که چیز نداره، یادش نمیمونه که من پارسال چه حالاتی داشتم، ولی وقتی که نوشته مثلا فلانی، مثلا حالا رویزم لازم نیست، امروز مثلا فرض کنید که این کار را کردم، یه وقتی یه کسی این برگه محاسبه برای خودش درست کرده بود، بعد این برگه های محاسبه خودش رو میدید و گریه میکرد، مال مثلا 10 سال پیش شد که مثلا نماز شب، تو نماز شب حال نداشتم، به خودش نمره منفی دادم. ببینید یه چیزی، یه نکته بگم، این خیلی نکته مهمیه، آدم هرچی جوانتر و کم سن و سالتره لطیفتره، هرچی پا به سن میذاره زمخت میشه، غلیظ میشه، مثل یک نهال و یک درخت دیگه. تعجب فرمودی؟ اصلا نفس مرور ایام انسان را زمخت میکنه. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. آدم هیچ کار لازم نیست بکنه، همین که زمان برش بگذره میبینه چغل شده، به قول این همشهری های ما، این چیزی که خیلی سفت میشه، این گوشتای گاو میشه پیرمرد رو بخورین، هرچی میجابین هم تو عالم طبیعت همش بر هم منطبقه ها، یک گوشت مثلا نوجوانشو که میخوریم این چه لطیفه. نفس انسان هم همینطوری، بعد کمتر چیزی درش نفوذ میکنه. این آدم حالش چه حالی بود، چقدر گذشت داشت، چقدر. بعد این مرور زمان باعث میشه، چون آدم با اون تغییرات انس میگیره دیگه، تو محاسباتش دیگه نمیتونه درست محاسبه کنه. اینی که حتما اونایی که خصوصا جوانترن، هنوز لطیفترن، اینا حالاتشون رو بنویسن و سعی کنن حالاتشون رو حفظ کنن، مثل ما نشه که کسی نبود این تذکرات رو به ما بده، حفظ نکردیم اینجوری شدیم. تجربه بودیم. سعی کنید خودتون رو حفظ کنید. یه اولین باری که ما خدمت استادمون رسیدیم، یکی از اساتیدمون، میخواستیم یه درس فلسفه پیششون بخونیم، یه کنار کتابشون یه شعری نوشته بودن. بعد فهمودن که ریششون سفید بود اون وقت. فهمودن من روز اولی که رفتم این درس رو بگیرم، همین درس منظومه رو، استادمون همین شعر رو اونجا خوند و من کنار کتابم نوشتم، در حالی که معنیش رو نمیفهمیدم و حالا معنیش رو میفهمم. شعر رو خوندن و همین حکایت بود. من اون روز معنیش رو نمیفهمیدم چون همه ریشام سیاه بود و حالا معنیش رو میفهمم، یه کمی میفهمم. شعر این بود: جوانی چنین گفت روزی به پیری، که چون است با پیریت زندگانی؟ به گفتا در این چیست؟ امریست مبهم، که معنی به جز وقت پیری ندانی. متاعی که من رایگان دادم از دست، تو گر می توانی مده رایگانی. جوانی نگه دار کین مرغ زیبا، نماند در این خانه استخوانی. تجربه جوانی رو باید نگه داره آدم. خب جوانی که نگه داشته نمیشه که، این ریش سفید میشه، موسه پوست چروکیده میشه، اون شادابی و نشاطی جسمی از بین میره، توان کم میشه. جوانی قابل نگه داشتن نیست. اما روح جوانی اینجوری بنده فکر میکنم اگه درست باشه، دوتا چیزه، چون این دوتا اون اساره پاکی جوانیه. یک، دل به دنیا نداشتن. دو، حق پذیر بودن. شاید اینجوری بگیم بهتره، یک، حق پذیری. میدونی جوان پاکه، حتی اگه آلوده نشده باشه، آلودگی رسوخ نکرده در وجودش. اینی که زود برمیگرده اگه حکیمی سر راهش قرار بگیره. علتش هم اینه که عرض کردم آلودگی توش رسوخ نکرده، به فطرت نزدیکتره. اینی که حق را راحت تر میپذیره. دو، دل به دنیا، ریشه هنوز نکرده تو دنیا. مثلا 100 تا جوان 18-19 ساله بهشون بگن که داعش حمله کرده مثلا توی منطقه جنوب ایران، چقدر میایین بریم؟ از این 100 تا شاید 80 تاشون پاشن بیان. بعد به 100 تا آدم 30 سال 35 ساله متأهل بگن، از این 100 تا 40 تاشون شاید نره. به 100 تا به سن من و بالاتر از سن من بگن، بچه، نوه، چی؟ از 100 تا 5 تا هم نمیره. تجربه میدونی؟ اینه که قرآن اصحاب کهف رو فتیه نامید. امام صادق علیه السلام میفهمن سماهم الله فتیتن و هم کهولا. بینشون آدم کهول، کهول یعنی میان سال، 50-60 ساله بودن، ولی خدا فتیه نامید. فتیه یک چیز، شاب یک چیز، فتیه همون روح و اصاره حق پذیریه که تو جوان بیشتر دل نبستن به دنیا. اصحاب کهف برای خودشون کاری بودن، زن، بچه، نمیدونم خونه، زندگی، کار، تجربه بودن، ولی کندن و رفتن. ها اولا قوم اتخذوا من دون الله آلهه، اینجا دیگه نمیشه زندگی کرد. ترجمه فرمده، اونقدر خدا خوشش آمد از اینا یه سوره به اسمشون زد. از اول فتیه تو الالکهف، وقتی که این فتیه، فتیه فتا یعنی جوان مرد، فقالو ربنا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله، ما باید به خدای خودمون برسیم. شد تو زندگی ظاهری تو بسترش هستیم، نشد میکنیم. توجه فرمیده؟ جوانی بالاخره باید نگه بداره. نگه داشتن جوانی به این دو ویژگیه: حق پذیری و ریشه نکردن در دنیا. تن زده اند در زمین چنگال ها، جان کشیده سوی بالا بال ها. آدم باید راحت حرکت کنه، هر چقدر بیشتر تعلق داشته باشه زیر بار نمیتونه تکون بخوره. اینی که بر از دست دادن هر چیزی میشکنه، ناراحت میشه. توجه فهمید؟ اونی که همه عاریت میبینه، نه با به دست آوردن سرمست میشه، نه با از دست دادن سرشکسته. بود گرفت. داره. چقدر افراد که یاری امام حسین را به خاطر همین تعلقات از دست دادن، زیر بارند درختان که تعلق دارند. ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد. خب اینم حالا یادمون افتاد از این داستان. قهرمان این صحنه اهل البیت، امام حسین برای خودشون چی داشتن؟ چه عظمتی داشتن؟ میگه خودم، اهلم، فرزندانم، همه. ترکت الخلق ترن فی هواک، همه خلق را در عشق و هواخواهی تو ترک کردم. و ایتمت العیال لکی اراکا، و وابستگان خودم را یتیم کردم تا تو را ببینم. فلو قد تعتنی فی الحب اربن لما حن الفؤاد الى سواکا، اگر من را در راه عشق خودت تکه تکه کنی، دل به سوی غیر تو نمیره، بیشتر میشه حب من به تو. قهرمان این بودن اهل البیت. یکی از اشکالات مباحث ما این پراکندگی هاست که شما ببخشید دیگه. آدم، شما هم البته همینطوری هستین اگه بخواید صحبت کنید، آدم به یکی که عشق میورزه همینطوری هی مثل اون مادر که گفت بچه جون قربون چشمای بادومیت برم، برم گفت من بادوم میخوام. توجه فرمودین؟ اسمشون که میاد آدم دلش میخواد حرف بزن ازش. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. تقصیر ما نیست. خب یه صلوات خط بفرمین. اللهم صل علی محمد. پس بسیاری از این روایات از کجا آمده؟ از خود اهل البیت آمده. یک. دو، اهل البیت ما را امر کردن از رسول اکرم تا همه اهل البیت. یه دفعه جامعه را اصلا از معجزات پیغمبره، جامعه را از یه آدم های وحشی وحشی بودن دیگه، نه فقط عربستانی ها، ایرانی ها هم وحشی بودن، رومی ها هم وحشی تر از اونا بود، جهان در توحش بوده. عرب جاهلی نیست، انسان جاهلی بود اون عصر. بعد از اونجا اوج دادن به کجا؟ شما اگه میخواییم ببینیم که به کجا رسوندن، ببینید سوالهایی که یک عرب رهگذر اعرابی، یعنی عرب مثلا رهگذر عشایری، این سوالهایی که کردن، جا اعرابی جن الان نبی، مثلا اعرابی جن سألهو، اونا چه سوالهایی دارن؟ بعد این رو مقایسه کنیم با سوالهایی که ما الان داریم تو پرسش پاسخهای دانشجویی، بعد دادم بینه چه کار کرد. سوالهایی که اصلا برای فرهیختگان ما بعضن پیش نمیه. مردم را تربیت کردن، فهمدن بنویسین، ثبت کنین، برای خودتون نگه دارین. بعد از اینجا ما تو پرانتز گفتیم که آدم ثبت کنه اینا رو، بعد خودش را میتونه یک کمی محاسبه هم بکنه، چه حقایقی که می‌نویسه، چه معارفی که یادداشت می‌کنه، چه حالات خودش را بعضن خوبه یادداشت کنه، سعی کنه حفظ کنه. اینم از باب محاسبه است دیگه. وقتی آدم تو جوانی یک حالات خوشی داره، اونا رو بنویسه و خدا رو حمد کنه و سعی کنه اینا رو مرور کنه. اگه یه وقتی داره از دست میره مراقب باشه ها، چون دست میره بعد میره هیچی الان نداره، خورده خورده از دست میره. قبلا هم این مثال رو زدم، شما الان از خواب بلند شید ببینید تمام موهاتون سفید شده، یا تمام موهاتون ریخته، یا تمامش مثلا یه شکل دیگه شده، یه دفعه 20 کیلو لاغر شدیم، 20 کیلو چاق شدیم، اصلا آدم وحشت میکنه میگه برم دکتر چی. ولی همین در عرض یک فاصله 10 ساله اتفاق میفتاده، اصلا اونایی که موهاشون سفید شده الان نگرانن، الان یکی اینجا سفید شده یکی اینجا. وقتی که در تدریج تغییر اتفاق میفته، این بستر تدریج به شدت آدم رو غافل میکنه، باید مراقبت کنه آدم به شدت، بس باید مراقبت کنه. این که آدم بنویسه مراقب باشه اینا خوبه دیگه، اثر خوبی داره انشالله. سعی کنین، حالا اینم روزی بنده و شما بود دیگه، که جوانی خودتون رو ما که از دست دادیم شما نگه داریم، هنوز داریم. پس دوم این که امر میکردن به کتابت، این که مینوشتن، یاران اهل البیت مینوشتن دیگه. اتفاقا در زمان رسول خدا بعضی از این افراد ضعیف الایمان منافق و مریض میگفتن که آقا شما چه مینویسین؟ پیغمبر الان مثلا عصبانیه یه چیزی گفت. بعد از رسول اکرم سوال کردن، گفتن یا رسول الله شما هر چی میگین ما بنویسیم؟ گفتن بله هر چی میگم بنویسین. گفتن فررزا والغضب؟ فهمدن بله فررزا والغضب، من که غضبم مثل غضب شما نیست حرف بی جا بزنم، خوشحالی من مثل خوشحالی شما نیست که از اون میزان عدول کنم، بنابراین همش حقه، هیچ فرقی نداره، این حقه، حجت خداست دیگه. اینی که چون اینجوری بوده مینوشتن، ثبت میکردن و به ما هم رسیده عرض کردم. اتفاق خیلی به حالت اعجازگونه هم به ما رسیده، مال 1000 سال پیش، در اون شرایط این نسخه بدل نداره با این وضعیت، در حالی که کتاب 200 سال پیش یه عالم نسخه بدل داره، یه عالم اقلاق. اینا با مجاهده، با دقت، با سلام و صلوات. شما خودتون هم اونجوری بذارین جای اونا همینطوره ها. شما فرض کنید امام زمان اینجا حرف بزنن، چقدر دقت میکنین بنویسین، دقیق یادداشت کنین، بعدم چقدر دقت میکنین مراقبت کنین، یه کسی هم بخواد نسخه برداری کنین چقدر دقت میکنین دیگه، همین شرایط ظاهری رو هم ببینین، اینا هم هست. خیلی خوب، یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما وقتمون به این دو تا سوال گذشت، بنابراین فقط دو سه تا نکته عرض کنم. اون تحلیل اون بحث آیه و اینها و چه حکما برای شب آینده. ببینید بحث نبوت را که شما ملاحظه فرمودین که حکما متکلمین راجبش صحبت فرمودن، این از راه‌های مختلفی میشه اثبات کرد. این چیزی که بنده الان میخوام خدمتتون عرض کنم یه پیشنهاده که به اعتقاد ما راهی که اون گفتم حد وسط برهان چیه، یعنی اون چیزی که محور اثباته، محور اثبات متکلمین اینی که انسان باید به یک سعادتی برسه در امور دین و دنیاش، و خوبه که این را خدا در اختیارش قرار بده و خدا هم کاری که خوب باشه را حتما انجام میده، این لطفه، لطف خدا انجام. محور اثبات حکما زندگی اجتماعی و اختلافات تو زندگی اجتماعیه که باید رفع بشه، یعنی این چیزی که مشهوره ها، و الا ادله دیگه هم هست. اون دوتا دلیلی که خیلی مشهورتره، اون یکیش لطف بود، یکیش هم این جریان چیز زندگی اجتماعی، اختلافات، حل به احسن وجه اختلافات و امثال اینها، که بعد یه توضیح دیگه داره که من عرض خواهم کرد فردا شب انشاءالله. به اعتقاد ما اثبات نبوت بهترین راهش اینا نیست. اگر هم با اینها بشه اثبات نبوت کرد که شاید بشه، یعنی به انضمام زمائمی دلیل به تمامیت خودش میرسه، اما اون چیزی که اساسی تر است و هم برهانش خیلی متقن تره و هم متعالی تره، از سه راه میتونیم انجام بدیم. یک، از راه خود خدا، یعنی حد وسطش اسماء و صفات خداوند باشه. اتفاقا خود خدا هم همینو میفرماد دیگه، مثلا در سوره انعام اینجوری میفرماد، میفرماد اینایی که منکر نبوت شدن مسئله اصلشون چیه؟ خدا نشناسی. میگه خدا رو نشناختن که انکار نبوت کردن، که خدا رو بشناسی که انکار نبوت نمی کنه. بعد از این که جمعی از انبیا رو ذکر میکنه که مثلا وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و موسی و هارون، بعد و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصابرین من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کلا فضلنا علی العالمین، بعد بفهم این هدایت خداست که هر کی رو بخواد پیوسته هدایت میکنه. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکمه و النبوة. خود این پیوسته از انبیا ذکر کردن میخواد بگه این خط هدایت که دارم هی پشت سر هم ازشون صحبت میکنم قطع نشدنیه. بعد میفهمد که اینها کسایی هم که خدا هدایتشون کرده، فبه هداه مقتده، شما از این هدایت خداوند تبعیت کن و اقتدا کن به این هدایت. قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. تو هم تو همین سیر هستی، در یک قافله نورانی که همه از طرف خدا آمدن برای دستگیری از خلق. بعد میفهمد که و ما قدر الله حق قدره، اونطوری که باید و شاید خدا رو نشناختن. که چی؟ از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. اینی که میگن خداوند بر یک بشری وحی نازل نمی کنه، علتش خدا نشناسیه. خدا را آنچنان که باید بشناسن نشناختن که منکر نبوت شدن. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا را بشناسن نبوت را انکار نمی کنن، نبوت را می پذیرن، نبوت را مقلدانه می پذیرن. کسی که خدا را بشناسه و بعد محققانه بپذیره دیگه، تجربه فهمیدین؟ خدا از هیچ کس تقلیدی که نفهمه که نخواسته که. یعنی اگر خدا را آنچنان که باید بشناسند با برهان روشن دلیل قاطع به نبوت میرسن. پس یکی از راه های فهم جریان نبوت از ضرورتش و اثباتش و بعدم ویژگی هاش خود شناخت خداست. چه اصل نبوت رو بخواد بشناسه، حقانیتش رو، ضرورتش رو، چه ویژگی های نبی را بخواد بشناسه. یعنی که شما توی ادعیه هم اینجوری میگین اللهم عرفنی نفسک که فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اصلا تنها راه شناخت رسول شناخت خداست. پس راه اثبات ضرورت نبوت از بهترین راه هاش تحلیل و بررسی خداوند اسماء و صفات حق تعالی است، که آدم اون رو وقتی که تحلیل کنه بهترین حد وسط هاست برای اثبات نبوت. راه آشنایی با شخص شخیص نبی باز هم بررسی چیه؟ اسماء و صفات خداست. خلیفه خداست دیگه. خلیفه یعنی چی؟ یعنی آن ویژگی هایی که در خداست به نهایت وجه ممکن در این تجلی کرده. وقتی که من نمیدونم اون رو اصل چه ویژگی هایی داره، از کجا میخوام بگم خلیفش اینی که اون ویژگی ها درش منعکس کرده چه جوریه؟ ترجمه فهمیدین؟ پس عرفنی نفسک خیلی بحث مهمیه، پایه همه مسائل دیگه. خدا را بشناس تا اولا به ضرورت نبوت واقف بشوی، ثانیا نبی را بشناسی، خلیفه خدا را بشناسی. این را خداوند جاهای مختلفی به شیوه های مختلف بیان فرموده. تو سوره حج هم اینو میفهمن، تو سوره حج هم باز شبیه همین معنا داریم. میفهمد که و ما قدر الله حق قدره سلوات خب بفهمم. بله، ما قدر الله حق قدره، خدا را اونطور که باید نشناختن. اینم جالبه کلمش، حالا نمیخوایم این آیه رو گفتگو کنیم. میفرمود ما عرف الله دیگه، خدا رو نشناختن. قدره یعنی اندازه گرفت، خدا که به اندازه و کم و اینا نمیاد. این خودش حالا یه نکته‌ای داره، کار نداره. ان الله لقوی عزیز، خدا قوی عزیز است به حق و حقیقت قسم. بعد الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، خداست که به صفا و خلوص از ملائکه و از ناس کسایی را، از مردم کسایی را چکار میکنه؟ بر میگذیند تا بعد مردم را هدایت کنند. ان الله سمیع بصیر. اینا این آیات اگر تحلیل بشه یکی از بهترین ادله است متقن و قطعی برای اثبات ضرورت نبی و دین و نبوت. این یک. دومین حد وسطی که خیلی عالیه برای اثبات پیغمبری و پیامبر و دین، اون یکی از انسان و مقام انسانیت شروع بشه، یعنی حد وسطش محور استدلالش انسان باشه. آخه این انسان یکی از مظلومترین موجودات عالمه که خودش نمیشناسه دیگه، بود قدر تو افزون از ملائکه دیگه. این مقام انسانیت اگر تحلیل بشه و اینکه هدف نهاییش، سیرش، کمالش، سعادتش در چیه تحلیل بشه از راه علت قابلی، خداوند علت فاعلیه، از راه اینکه این قابل به چه قابلیت هایی میتونه برسه، نهایت کمال و سعادتش چیه، بفهمه، خودش میگه من پیغمبر میخوام. مثلا محاله، داد میزنه، لهله میزنه برای یک راهنما. تجربه فهمیدین؟ بذارید مثال بزنم. یک کسی بهش بگن که مثلا یک کارگری فکر میکنه که من خیلی بخوام زحمت بکشم درآمد کسب کنم، ماهی مثلا دیگه دو شیف کار کنم، چی؟ 1,500,000 دو تومن بهم بدم. تعجب فهمیدین؟ بعد این اصلا تو ذهنش نیستش که من میتونم ما 1,000,000,000 تومن درآمد داشته باشم. بعد اگه یه کسی بهش بگه تو میتونی با همین مقداری که نمیخواد خودتو بکشی، باز روزی 7-8 ساعت یک کاری بهت پیشنهاد میکنم، ماهی 1,000,000,000، اگر فکر نکنه که دارن دستش میندازن، هر کی بگه میگن دارید مسخره میکنید، ترجمه فهمیدین؟ اگه باورش بشه، بگن که فلانی تو فلان جا هست که میگه که بدون اینکه بخواد تیکه پارت بکنه به کشتنت بده، نمیدونم چی، با یک به اصطلاح کاری که تلاش عرفی، یکم باید تلاش کنی، ما 1,000,000,000 تومان بهت میدیم. چقدر در به در دنبال اون فرد میگرده تا پیداش کنه و بره پیشش کار کنه. تجربه میدین چی شد؟ یا بگن که مثلا یه ذکری هست که اگر بخونی گنج پیدا میکنی، باور کنه، یه کتابی مثلا توی فلان قاره است، اون گنجش هم مثلا 1,000,000,000,000 به بالاست. وقتی که آدم بفهمه میتونه به یک چیزی عظیم برسه، بعد حاضر خودشو با آب و آتش بزن. این اینا که خودشونو میکشن 24 ساعته کار میکنن برای پول، این پوله چقدر مگه بلنده؟ تو نظر اونها آخرین حد دیگه. یا یک کسی که برای مثلا مسابقات جهانی نمیدونم فرض بفهمید ورزشی میخواد اول بشه، چقدر داره خودشو به هلاکت میندازه، چون خیلی چیز بلنده دیگه. حالا اگه بدونی آن چی که الان داره به خودش برش به هلاکت میندازه نسبت به آن چی که میتواند بهش برسه، این یه پرکاه بی ارزشه در یک معدن عظیم از جواهرات و الماس و طلا. اصلا میگه ولش کن، چی بودی؟ تعجب فهمیدی؟ منتها خب نمیدونه. اگر انسان تحلیل بشه که کجا میتونه برسه، اصلا حاضر به هر آب و آتش خودشو بزنه که به پیغمبر برسه. منتها خب نمیدونه خو کرده به همین جریانه که الان داره دوش دست و پا میزنه، نه مسلمانش میدانه تفصیلن، نه نامسلمانش. خیلی برصورت اینم پس یک مسیری داره که به اون مسیر باید برسه، اون مسیرم فوق العاده بلنده، یک لذت و بهجت بی نهایته، یک رشد فوق العاده است. بعد مثل زنبور عسل هم نیستش که غریزی توش گذاشته باشن به طور اتوماتیک بره انجام بده، باید به دست بیاره، عقلش هم نمیرسه. تو این حد وسط خود، یعنی انسان اگه از طریق انسان بخواد نبوت اثبات بشه، خودش به دو صورت میتونه نبوت رو اثبات کنه. یکی از دو طریق، یکی از طریق این همین که عرض کردم، قابلیت انسان کجاست. همین مسجود ملائک، من چجوری میشه مسجود ملائک بشم؟ اصلا نمیدونیم مسجود ملائک شدنم یعنی چی. چجوری میشه خلیفت الله شد؟ یه همچه قابلیتی وجود داره؟ طلبم میکنه، طلب راه به سمت اون مقصود، و بعد خب میطلبه که وقتی که گرسنگی رو گذاشت، خب راه هم غذا هم بهش براش بذاره تو طبیعت دیگه، وگر نمیشه لغو. این یک راه که انسان چنین قابلیتی داره، باید راه رسیدن این قابلیت به فعلیتش باز بشه براش. دو، از راه فعلیت، یعنی انسان یه همچه قابلیتی که داره، عملا عده‌ای به این در بین قابل‌ها هستن که به این فعلیت رسیدن. چون اگه اون گفتیم ما میخواییم بنابراین نیاز به چی داریم؟ یک دستورالعملی که برسیم، درست شد؟ دومین یه همچه قابلیتیه که اگر اثبات شد، بعد اگر در بین همه قابلها هیچ کس به این فعلیت نرسیده باشه، دادن این قابلیت و استعداد میشه چی؟ لغو. چه استعداد رو نده چه بده، هیچ وقت هیچ کسی به فعلیت نه، خب اجی دادش تجربه. انسانهای به فعلیت رسیده، انسانهای شکوفا شده، انسانهای به نهایت رسیده هستند در بین قابلها و مستعدها که به اون نهایتش رسیدن. خب اگر رسیدن، واصل شدن، میشن انسان کامل. اینها که واصل شدنم اولاً، حالا اینا رو باید اثبات کنیم، این راهی که عرفا رفتن، اولین انسان باید انسان واصل باشه. خب بعد اگر کسی باشد که به اون نهایت رسیده باشد، به مقام خلافت رسیده باشه، بعد اون میشه واسطه در رساندن انسان‌هایی که واصل نشدن. چطور باید راه خودش رو، این الان دارم گزارش میدم که چجوری میشه راه‌های اقامه برهان بر نبوت چجوریه، برهانش هنوز نگفتیم، که اونا کسایی هن که از باطن خودشون رسیدن، دیگه واسطه بین اونها نیست، دیگه واسطه مسیر، واسطه وصول اونا ندارن، خودشون واسطه دیگرانه، که این بحث انسان کامل باشه. سیر بحثش هم چون ممکنه نرسیم تو این دهه، این طوریه، وقتی که اثبات شد بنده و شما یک نفس مجردی داریم، این یک، این نفس هم قابلیت سیر الالله دارد، میلش هم داره، فطرتش هم هست، کششش هم هست، قابلیتش هم هست، بعد این نفس در مراتب سیرش در هر مرتبه با اون مراتب متحد میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر سیر کنه، این نفسم دارای مراتب خودش، یعنی مرتبهش مرتبه برزخ، مرتبهش مرتبه قیامته، و یک مرتبه فوق اینها هم داره که اسمشو بذاریم مقام لایقفی، یعنی در یک مرتبه متوقف نمیشه. اینا همه قابل اثبات. اگر اینطور شد که یک رشد بدون حد و مرز براش تعریف شده و قل رب زدنی علمنه به پیغمبرم میگه بیا بالاتر، اگر اینطور تعریف شد و در هر مرحله جانش با اون حقایق متحد میشه، در یک مرحله به عالم عقول مفارق ملائک مقرب مثلا میرسه و از ملائک مقربم رد میشه، بعد تو یک مراتبی از مراتب سیرش رو اسم خدا، اسمش خداوند گذاشته لقا، وصول، فنا، هر چی میخواد اسمش رو بزنید، بقا. به اونجا که رسید، اونی که به نهایت رسید، به این کمال رسیده، آثار خاصی درش بروز میکنه، ظهور میکنه، که اون آثار چیه؟ همون آثار الهی باشه، اسماء و صفات خدا توش تو این محقق میشه، به علم، به معدن علم میرسه، به قدرت محض میرسه، به اراده میرسه، به حیات میرسه. بعد این میشه اون انسان کامل مکمل، میشن انبیا اولیا. خب فعلا به این کار ندیم چون خود بحثش مفصله، نمیدونم شاید اگه یکی دو شب آخر رسیدیم بهش اشاره بکنم. این راهیه که بعضن عرفا طی کردن، از اینکه انسان کاملی هست اصلا نبوت را اثبات کردن. پس از راه اثبات نبوت، از راه ضرورت نبوت دین، از راه انسان به دو طریق شد. یکی اینکه انسان این قابلیت را دارد، بنابراین باید راهش را ضرورت داره که بهش بدن دیگه، قابلیتش را نسوزونن. دو، انسان هایی به فعلیت رسیده هستن، این از بالاست، به اصطلاح لمیه این بحث، از علت به معلوله، اینا هستن و دین را آوردند. سومین راهی که بهترین راه اثبات معاد برای همه، ثقلم نداره از راه نبوت و دینه، این راه معاده. و ما به خاطر اینکه تو کتاب‌های عقاید بحث معاد رو به تأخیر انداختیم از نبوت، که کار درستی هم به اعتقاد بنده نیست، از دلیل معاد برای اثبات نبوت اصلا محروم شدیم. یعنی چی؟ به این شما اصول دین رو که تو کتاب هم میخونین به این ترتیب دیگه، اول خداشناسیه، حالا دیگه نه، توحید، بعد بحث بعدیش نبوته، بعد مثلا عدل رو میخونن، آره تو کتابای معصوم هم دبیرستان دینیا و اینا همینجوری میخونن دیگه، تو کتابای عقادی هم اینجوریه، بعد آخرین مبحث مبحث معاده. البته شاید اونایی که این بحث را چیز کردن، تبیین کردن، خواستن از طریق مثلا چون معاد آخرین منزل هستی انسان هست، اینجوری آخر قرار دادن، ولی از حیث منطقی مقصد قبل از راه باید بررسی بشه. توجه فرمودین؟ الان به شما بگن میخواییم بلیت، بگین به یکی برو بلیت بگیر، میخواییم بریم، بعد بگی به کجا میخواییم بریم، بگی نمیدونم، معنا داره بلیت گرفتن؟ راه اصلا در بین مبدأ و مقصد تعریف میشه، تا مقصد را شما پیشتر تعریف نکنین که راه معنا نداره. که نبوت یعنی راه رسیدن از این مبدأ به اون مقصد، راه مبدأ تا معاد، که معاد هم همون مبدأ میشه دیگه. توجه فرمودین؟ انا الیه راجعون. اگر این طوری شد، باید قبل از راه اصلا تصور بشه، وگرنه راه معنا نداره. در فضای اثباتش هم به همین کیفیت. منتها خب چون تو کتاب‌های اعتقادی بحث معاد رو بعد از بحث نبوت مطرح کردن، هنوز بحثش مطرح نشده بوده، نمیتونستن از معاد دلیل بیارن برای نبوت، بحثی که هنوز انجام ندادن. ولی اگر بعد مثلا خداشناسی اینا، البته من تو این مقدمه کتاب خدا در آیین عقلایش توضیح دادم، بعد از خداشناسی معاد را اونجا قرار بدیم، مبدأ و معادمون روشن بشه، بعد دین و نبوت که مسیر بین مبدأ و معاده و راهنمایان این مسیر هستن، یکی از روشنترین ادله خودش را پیدا میکنه که از راه علت غایی هست. معاد غایت انسانه دیگه. و این الى ربک المنتهى، ترجمه فهمیدید؟ بعد از این معاد میخواد آدم بحث کنه، هیچی هم نمیدونه، بعدم بی نهایته، نمیشه ازش عبور کرد. خب داد میزنه که من میخوام که کسی بیاد بگه من باید چه کار کنم. جایی میخواد بره، هیچی خبر نداره، نمیدونه چی اونجا براش مفیده چی مضره، نمیدونه اونجا کجاست، هیچ. به همین خاطر که در سوالهای ابتدایی که از پیغمبر میپرسیدن دائم میپرسیدن این معاد کیه، معاد کی میشه، کجاست، کی و کجا. میگه با تو اینقدر گیری، اصلا نمیدونی معاد کی و کجا نیست، نه کی داره نه کجا داره. این که نوعاً خداوند به اینم جوابش اینه که میگه این سوال رو اینا نمیتونن بفهمن. یه وقتی بعضی از سوالا ساده است، میپرسن جوابش هم میگیرن. یسالونک عن الخمر والمیسر، جوابش میده. یسالونک عن الاهله، یه وقتی میگه یسالونک عن الساعه ایان مرساها، این کی لنگر میندازه. میگه خب این سوال، همین کس میگه کی یعنی نفهمیده معاد را. این سوال سوالی نیستش که به راحتی این درک کنه که اصلا سوالش رو فکر میکنه معاد مثلا یک گوشه یک جای تو این عالم در یک زمانی هم اتفاق میفته. همین میشه حادثه از حوادث دنیا. بعد میفهمد که بهشون بگو بابا شما این نه بر ذهن شما، هم جواب نمیده هم متنبهشون میکنه که این جواب که نمیدن به خاطر اینکه اصلا نمیتوانی جوابشو بگیری. ثقلت فی السماوات والارض، وقتی از معاد سؤال میکنن بعد خداوند میفهمن یسالونک کانک حفی عنها، که همین الان تو معادو میتونی براش احاطه داری و براش همین الان بگی مثل این داستان اونا هم بفهمن. قل علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، این رو خدا میداند، که البته همین پاسخ ها، منتها اون نمیفهمه پاسخ را. خدا هیچ جا بخل نکرده سوال کنم بگن نه جواب نمیدم، مگر سوالشون از اساس بی خود باشه، مثل عدد اصحاب کف. تازه همونم به اشاره قرآن اشاره کرده، ولی میگه این سوال بی خودیه. ولی سوال حقه، ولی مخاطب امکان فهمش را نداره. اینکه یک طوری میگه هم پاسخ میده همون نمیفهمه. دقیق ترین پاسخش همینه که قل انما علمها عند ربی، پاسخ ها، نه اینکه بگه به تو چه مربوط، خدا میدونه. ثقلت، بعد میفهمد این که شما نمیگیری، معاد ثقل داره بر نظام هستی، نظام هستی باید متلاشی بشه معاد، این نظام عالم کون تا معاد محقق بشه. نه اینکه یک روزی باشه که بریم برسیم، روزیه که دیگه روز نیست، عالم تدریج و حرکت و ماده منعدم شده که دیگه تدریج و حرکت و زمان نیست، اون وقت میشه معاد، چه الان برسین چه بعد مرگ برسین. اون کسی که از این عالم عبور کرد هم الان میرسه. ثقل داره بر هستی، بر شما. و همین که هی میگین که مثلا چی؟ کیه؟ کجاست؟ این یعنی همین دیگه، متوجه نیستی. اینی که پاسخی که بهشون میده همین، به همین کیفیت. معاد اون عظیمترین حقیقتیه که به سر سوزنی قابل چشم پوشی نیست، هیچ هم اطلاع ازش نداریم. لحلح میزنه که بفهمه دیگه. بهترین دلیل برای اثبات ضرورت نبوت و ضرورت دینه. یه توضیح تکمیلی داره انشاءالله فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.
صلوات الله عليه.